أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خب، ماه مبارک رمضان و روزه این ماه یه سازندگی هایی باید در ما داشته باشه. ببینید، همه عبادات اینجوری است. ما هر کاری میکنیم مقدمه یک اثره. اگه غذا میخوریم برای سیر شدنه، اگر مطالعه میکنیم برای دانا شدنه، اگر ورزش میکنیم برای توانمندی عضلانی پیدا کردنه، بالاخره تو همه کارهامون یه ثمره و میوه ای باید نصیب بشه. در واقع فعل و عمل پلی است که ما رو به اون مقصد و مقصود باید برسونه. عبادات هم همینطوره. عبادات هم خودش مقصد و مقصود نیست. مقصد و مقصود اون سازندگی هایی است که عبادت در وجود انسان میتونه داشته باشه و در نهایت انسان رو به قله قرب الهی و به وصال و لقاء خدای متعال نائل کنه. روزه ماه مبارک رمضان هم همینطوره. این روزه هم نهایتش باید انسان رو به قرب الهی برسانه. روزه ای روزه بوده است که روزه دار از ره گذر او به قرب خدا نائل شده باشد، به لقاء خدای متعال نائل شده باشد. اون روایتی که همه شما شنیدی، امام علیه السلام فرمود که للصائم فرحتان، برای روزه دار دو شادی وجود داره. فرحتون عند الافطار، یک شادی در هنگام افطار که خوشحال و سرشار از نشاط است که توانست این ادب بندگی رو به توفیق و امداد الهی به جا بیاره، و فرحتون عند لقاء الله، یک شادی و نشاط دیگر هم در هنگام لقاء خدا، دیدار خدای متعال. خب این نشون میده که میوه روزه لقاء خدا است. همونطور که در پایان روزی که انسان روزه گرفته به افطار میرسد، فرحتون عند الافطار، در پایان روزه هم باید به لقاء خدا برسد که فرحتون عند لقاء الله. هدف غایی و نهایی روزه این است، ولذا باید خیلی مواظب باشیم. آدمی که مطالعه میکنه و دانایی به دست نمیاره، وقت تلف کرده. آدمی که ورزش کرده اما سلامت و توانمندی و ورزیدگی عضلانی پیدا نکرده، عمرش رو هدر داده. آدمی هم که روزه گرفته، عبادت کرده اما به قرب الهی نرسیده و به لقاء خدا نائل نشده، فرصت‌های گرانبهایی رو هدر داده. به هر حال باید همواره محاسبه نفس داشته باشیم. بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این نماز، این روزه، این ذکر، این عبادت داره ما رو به خدا نزدیکتر میکنه یا نه؟ رابطمون با خدا صمیمیتر و دوستانه تر شد یا نه؟ حضور خدا در قلب ما ملموستر و محسوستر و دائمیتر شد یا نه؟ به هر تقدیر هوشیاری داشته باشیم و محک بزنیم عباداتمون رو با میزان نیل به اون مقاصد و اهدافی که عبادات باید به او منتهی بشه. خب این هدف نهایی و غایی. اما اهداف واسطی هم برای عبادات وجود داره، برای روزه هم وجود داره. حکمت‌ها و اهداف واسطی که نهایتاً باید منتهی بشوند به همون قرب متعدده در مورد روزه. یکی از حکمت‌ها تمرین مقاومت و صبر و پایداری و ثابت قدم بودن در راه فرامین الهی، رضایت الهی در راه بندگی حضرت حقه. در واقع روزه تمرین صبره، صبر در برابر هوا و هوس، در برابر تمنیات نفسانی. خب انسان گرسنگی وقتی سراغش میاد نفسش تمنای خوردن میکند و روزه دار در برابر او مقاومت نشون میده. خواسته های دیگر نفسانی هم همینطور، اون چه که روزه دار به عنوان محرمات روزه و به عنوان مبتلات روزه از اونها اجتناب میکنه، اینها در واقع نوعی تمرین مقاومت و صبر. لذا یکی از اسامی ماه رمضان شهر و صبره، ماه صبر. همونطور که در قرآن کریم هم اشاره به روزه به نام صبر شد، فرمود استعینوا بالصبر والصلاة، مدد به طلبی در راه بندگی خدا و نیل به تعالی و قرب خدا از چه؟ از صبر و از نماز. خب زیر این آیه روایت از معصوم وارد شده که مقصود از صبر روزه است، یعنی از روزه و از نماز مدد به طلبی. خب پس روزه تمرین صبر و مقاومت و پایداری است و تقوا خودش نیروی مقاومت، نیروی ایستادگی است، نیروی در واقع نگاه دارنده انسان مؤمن است از تسلیم شدن در برابر شیطان، هوا، هوس. تقوا همینه، در واقع همین نیروی مقاومتی که در انسان وجود داره، نیروی بازدارنده است که انسان رو از معرض شکست و آسیب دیدن از شیطان و نفس مسئول و محفوظ نگه میدار. یا باز تعبیر شده از ماه رمضان به شهر الجهاد، ماه جهاد، ماه کارزار و مبارزه، یا شهر القیام، ماه قیام و برخواستن، قیام کردن. و هر حال اولین سازندگی که باید ببینیم واقعا روزه در ما ایجاد میکنه یا نه و محک بزنیم روزمون رو با او، میزان نیروی صبر و پایداری است که در مسیر اطاعت فرمان خدا، اجرای اوامر الهی و مقاومت در برابر وسوسه های شیطانی و تمنیات نفسانی از این ره گذر به دست میاد. جالبه در همین ماه مبارک رمضانه که نبرد عظیم بدر که بزرگترین و چشمگیرترین پیروزی رو برای سپاه اسلام رقم زد واقع شد. ماه رمضان ماه نبرد بدره با همه درخشندگی و عظمتش، و این جنگ بدر میدونید یه جنگیست که سمبل مقاومت و ایستادگیست. تعداد بسیار اندکی بودن مؤمنان و مسلمان ها در برابر سپاه عظیمی از دشمن، و همون نیروی مقاومت و صبر و ثباتی که در مسیر جهاد فی سبیل الله این مؤمنان از خودشون نشون دادن سبب شد که امدادهای الهی نصیب سپاهیان اسلام بشود. ملائکت الله به یاری سپاه اسلام بشتابند و اون نبرد و کارزار به صورت باور نکردنی به پیروزی قاطع و چشمگیر سپاه اسلام و شکست سپاه شرک و کفر منتهی بشه. به تعبیر قرآن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، چه بسیار که گروه های اندکی به اذن الهی بر گروه های بیشمار و بسیاری پیروزی پیدا کردن. و میدونین این آیه تو قرآن تو داستان طالوت و جالوت هست، نبردی که مؤمنان و کافران رویاروی هم داشتن. و دیدید تو همون داستان نقل میکنه به سپاهیان موجود در جبهه ایمان، متاسفانه همشون آدم های مقاومی نبودن، یه محک و معیار هم فرمانده اونها براشون تعیین کرد. خب ما در مسیرمون به نهری میرسیم، به اون نهر آب که رسیدیم هر کسی از اون آب نخورد بتونه بر تشنگی خودش فائق بیاد، مقاومت کنه، از اون آب نخوره یا حد اکثر یک کف بیشتر از اون آب نیاش آمد، او از ماست و نکنید در واقع افراط در خوردن اون آب نکنید. خب دیدید وقتی رسیدن به نهر بسیاری از اینها از شدت تشنگی نتونستن جلوی خودشون رو بگیرن، افتادن توی نهر و آب مفصلی نوشیدن، اندکی پایداری و مقاومت از خودشون نشوند. خب از نهر عبور کردن، وقتی به سپاه دشمن رسیدن اون گروه بسیار بی مقاومت خود رو باختن و حاضر به مبارزه نشدن. همون گروه اندک که تونسته بودن خودشون رو در برابر این تمنای نفس ثابت قدم و مقاوم نگه دارن، رفتن به رویارویی گروه مشرکان و کافران علارغم همه عده زیادی که گروه کافران و مشرکان داشتن، همین گروه اندک به اذن الهی غلبه و پیروزی پیدا کرد. شاید یک تعبیر این نه همین دنیا باشه. کسانی که وقتی به دنیا میرسن رفاه طلبانه و لذت جویانه سعی میکنن حد اکثر تمتع را از لذائذ دنیوی ببرن، اینها آدمهای سست و ناتوانی خواهند بود که تاب مقاومت و ایستادگی در مسیر بندگی حضرت حق رو نخواهند داشت. اما اونهایی که به دنیا که میرسن یا بی اعتنا اصلا دنیا رو کنار میزنند یا اگر به ضرورت هم ناچار بشند از او استفاده کنند، یک کفی فقط از این نهر برمیدارند، به حد اقلی که نیازهای ضروری و حیاتی اونها رو برطرف کنه فقط بسنده میکنند و به افراط در بهره‌گیری و تمتع از دنیا نمیپردازند. این گروه اندکند که هم در جهاد اسقر یعنی رویارویی با دشمنان بیرونی و هم در رویارویی با دشمنان درونی، جهاد اکبر و جهاد اعظم، در همه این عرصه‌ها به اذن خدا اینها موفق و پیروز و کامیابه. به هر حال روزه یه همچین تمرینی است. ما در عین تشنگی و آب خنک و گبارایی که در دسترسمونه میرسیم و نمینوشیم، در عین گرسنگی غذای مطبوعی که در دسترسمونه هست اما نمیخوریم. این میخواد همون نیروی مقاومت رو در انسان ایجاد کنه. به هر حال یکی از چیزهایی که باید روزه هامون رو باش محک بزنیم ببینیم روزه راسوسیه یا شبیه روزه است، اینه که آیا داره در ما این نیروی صبر و تقوا و مقاومت و پای مردی و ثبات قدم رو ایجاد میکنه. حکمت دیگر روزه به تعبیری که ظاهرا هم در بیانات امیرالمؤمنین هم در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیه ما هست، فرمودن فرض الله الصوم تثبیتا للاخلاص، خدای متعال روزه رو واجب کرد برای اینکه روح اخلاص و خداخواهی خالصانه رو در وجود انسان تثبیت بکنه. و نکته جالبی که در مورد روزه هست، هیچ عبادتی این ویژگی رو نداره. میدونید قوام روزه به قوام نیته و به دوام نیت. به محض اینکه روزه دار نیت روزش نقض بشه ولو هیچ مبتلی رو هم مرتکب نشده باشه، روزش باطل. یعنی همین یه روزه دار وسط روز بگه نه میرم روزمو میخورم، ها، یعنی اون نیت اینکه روزه دار هستم رو کنار میذاره، ولو عملا هم موفق نشه چیزی بخوره، چیزی گیرش نیاد بخوره، ها، نرسه به روزشو بخوره، این دیگه روزدار نیست، روزش باطل. در حالی که تو نماز میدونه اگه آدم نیت بکنه که خب نمازمو بشکنم اما عملا عملی که مبطل نماز به جا نیاره، نمازش درسته. تنها روزه است که قائم به خود نیته، یعنی اون نیت خالصانه، فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص. خب ببینیم واقعا روزه های ما داره این روح خداخواهی خالصانه رو و در ما تقویت میکنه. داریم به سمتی میریم که دیگه جز خدا هیچی تو زندگیمون نخواد، نه دنیا رو نه آخرت رو، حتی خالص خالص بشه وجودمون از غیر خدا. آیا کارهامون مخلصانه هست؟ واقعا وقتی درس میخونیم فقط برای خدا داریم میخونیم؟ وقتی کار میکنیم فقط برای خدا داریم کار میکنیم؟ یا سود و تمتعات و بهرمندی های دنیوی و اخروی خودمون رو هم مد نظر داریم؟ وقتی داریم نماز میخونیم، داریم ذکر میگیم، داریم روزه میگیریم، داریم عبادات رو انجام میدیم، واقعا محضن لله داریم انجام میدیم؟ اصلا مهم نیست برامون که اگه این نماز رو نخونیم میبرنمون جهنم، اگر بخونیم میبرنمون بهشت؟ تثبیت روح اخلاص، باید روزه بتونه چنین کاری رو بکنه. و عملا ساختار روزه جوری طراحی شده که این نقش رو میتونه ایفا کنه. چون میدونید برخلاف عبادات دیگه که یک ظاهری داره، بالاخره آدم نماز خون قیامی داره، رکوعی داره، سجده‌ای داره، تلاوت آیات قرآن رو در نمازش داره، از کار نماز رو داره، به هر حال ظاهری داره اون نماز. کسی که داره حج به جا میاره، عمره میگذارد، خب بالاخره افعالی داره انجام میده که قابل دیدنه که این مشغول یه عبادتی است. اما روزه ترک همه چیزه، یعنی روزه عبادتی است که محتواش ترک فعل نیست اصلا. لذا هیچ چیز دیدنی نداره. آدم روزدار و آدمی که روزه نیست کنار هم بشینن هیچ فرقی ظاهرن نداره. اینه که در واقع این عمل میتونه عمل خالصانه باشه. ممکنه کسی در نماز ریا بکنه، نمازشو به رخ دیگران بکشه که ببینید چه باحال نماز میکنن، چقدر قرائتم درسته، چقدر حرکات نمازم قشنگ انجام میدن، به رخ بکشه. اما روزه رو نمیشه به رخ کشه. روزه هیچی نیست که نشون بده. اینه که میتونه تمرین اخلاص باشه روزه. به هر صورت محک بزنیم ببینیم چقدر داریم با روزه های هر روز نسبت به روز قبل در اخلاص ثابت قدم تر میشیم، هم مخلص تر میشیم و هم انشاءالله مخلص تر. مخلص کسیست که در عملش انگیزه ای جز خدا نداره. مخلص کسیست که در وجودش جز خدا اصلا هیچی حضور، وجودش خالصه نه کارش. اول کار آدم خالص میشه، اخلاصه، بعدها وجود انسان خالص میشه دیگه، غیر خدا تو دل آدم نمیمونه، تو وجود آدم نمیمونه. باز از حکمتهای روزه یادآوری نعمتهاییست که به وفور و به سادگی و سهولت در دسترس ماست و اصلا توجه بهش نداریم، قدر و ارزش او رو نمیدونیم. ای آب گوارایی که هر وقت اشتمون میشه بریم سر یخچال به لیوان آب میریزیم مینوشیم، یا شیر آب رو باز میکنیم به لیوان آب مینوشیم، اصلا اهمیت این آب و ارزشش برای ما مشخص نیست. غذایی که خب در دسترسمون هر وقت گرسنه‌مون میشه راحت میریم میشینیم غذا میخوریم سیر میشیم، ارزش و اهمیت این نعمتهای الهی در نظر ما گم شد. خدای متعال ماه رمضان رو پیش آورد و در اثر او ما دیگه نخوردیم، گرسنه بودیم به شدت و نمیخوردیم، تشنه بودیم به شدت و نیاشامیدیم و سایر نیازهای طبیعی ما. خب در این شرایطی که اون قدر آب شناخته میشه، قدر غذا شناخته میشه، بزرگی این نعمتها که خدا به رایگان و به سهولت در دسترس ما قرار داده شناخته میشه و روح شکر و سپاسگزاری ایجاد میشه، روحیه شاد و خوشنودی در ما ایجاد میشه، خوشحال میشیم که عجب چیزایی گرون قیمتی در دسترس ماست و خدا در اختیارمون گذاشته به این سادگی. قبلا نمیدیدیم، لذا خیلی هم غر میزدیم که بابا خدا به ما هیچی نداده تو زندگی، ناخرسند بودیم، دلخور بودیم، مکدر بود خاطرمون از خدا چه بسا. اما حالا خدا نشونمون ببین چی آبت دادم، این آبی که می نوشی حالا قدرشو بدون، حالا که تشنه یو نمی خوری می فهمی آب یعنی چی، همین آبی که هر وقت تشنه می شدی راحت می رفتی می نوشی. و وقتی این نعمت ها را آدم توجه کرد، کم کم اون وقت ذهنی پیدا میکنه که بره سراغ سایر نعمت ها و قدر سایر نعمت های زندگی رو هم متوجه بشه و روح رضا و شکر و شادی به نعمت ها و عطاهای الهی در زندگیش ایجاد بشه. خب ببینیم روزه ما چقدر داره این کار رو میکنه، چقدر داره ما رو متوجه به ارزشمندی نعمت های الهی میکنه، چقدر ما رو متوجه اون چیزایی که خدا به ما داده و تا حالا نمیدیدیم و توجه نداشتیم داره میکنه. هر چقدر که این کار رو داره میکنه، روزه ما روزه است. چقدر ما رو خوشنود میکنه، شاداب و پرتراوت میکنه به خاطر عطاهایی که وجود داره تو زندگی. چقدر این روحیه اشراف بودن و سرزنده بودن و سرحال بودن در ما داره ایجاد میشه با روزه، به خاطر اینکه میبینیم عجب چیزای بزرگی خدا به ما داده. الحمدلله. از حکمت‌های دیگه روزه یادآوری قیامت و مواقف قیامت که تو همون خطبه شعبانیه که از پیغمبر اکرم روایت شده، حضرت فرمود پس کرو به جوع کن و عتش کن جوع یوم القیامت و عتش، با گرسنگی و تشنگی روزهای ماه رمضان یاد گرسنگی و تشنگی قیامت. به راستی روزه های ما چقدر ما رو به یاد قیامت میبره، چقدر ما رو متوجه به زندگی اخروی کرده و چقدر ما داریم خودمون رو آماده میکنیم در اثر این به یاد قیامت افتادن ها برای اون روز. هر چقدر که روزه های ما داره چنین تأثیراتی در ما میذاره، روزه ما روزه باز از حکمت‌های دیگه یه روزه بهداشت و سلامتیه. فرمودن صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سلامتی پیدا کنید. حالا هم سلامتی جسم، چون با پرخوری ها، با خوردن بر اساس عادت آدم ها غالبا بیمارن. یعنی بسیاری از بیماری های ما مال همینه، متاسفانه معتاد به خوردنی، به خاطر رفع نیازهای واقعی نمیخوریم. میخوریم برای لذت بردن از خوردن و شکمچرانی کردن. میخوریم چون معتاد به خوردن شدیم، نه چون واقعا بدن ما نیاز داره. این بحثو قبلا هم سالهای قبل کردم برای عزیزان که قسمت عمده غذاهایی که ما داریم میخوریم در طول شبانه روز نیاز واقعی بدن ما نیست. این نه تنها کمکی به بدن ما نمیکنه، بلکه میره تو بدن ما تبدیل میشه به چربی های اضافی، به بافت های اضافی انگلی که تو بدن ما وجود داره، بدن رو دچار رخوت میکنه، دچار بیماری میکنه، دچار هزار و یک معضل و مشکل میکنه. چیه؟ میخوریم چون میخواییم لذت خوردن ببریم. لذت خوردن مال حیواناته، نه مال انسان. لذت های جسمانی خوردن مال حیواناته. بله یه وقت میگم دارم لذت میبرم از این که اینو میخورم، چیه؟ چون رزقیست که خدا نصیب من کرده، میزبانم خداست، اون داره پذیرایی میکنه از من. این لذت معنوی از غذاست. اما یه وقت لذت میبرم که غذا خوشمزه، یه چرب و نرمه، نمیدونم چرب و شیرینه، نمیدونم فلان. این لذت حیوانیه، لذت انسانی نیست. یا میخوریم چون معتاد شدیم اصلا بخوردن، اصلا شرطی شدیم. همین که عقربه ساعت میره رو 12 نگاه میکنیم ساعت رو، میگه اوه نه راستی باید الان دیگه گشنم باشه، باید برم یه چیزی بخورم. اصلا واقعا گشنش نیست. این داستان اون سگ پاولوف، اصلا عقربه ساعتی اون اومد رو 12 به طور اوتوماتیک اسید معده شروع میشه ترشح شدن و یه احساس گرسنگی کاذب تو بدن ایجاد میشه. آدم بی خودی میره میخوره در حالی که واقعا گرسنه‌اش نیست. و یکی از محسنات روزه نجات انسان از عادته، که حالا اینو جداگانه گذاشته بودم بگم ولی حالا پیش اومد. ما ها معتادیم تو زندگیمون به خیلی چیزا، معتادیم به اخلاق بد، معتادیم به رفتارهای ناشایست، معتادیم به دیدگاه‌های غلط، معتادیم به افکار آلوده، معتادیم به خیلی چیزا، معتادیم. و راه سیر و سلوک راه نجات از اعتیاد. گفت از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نجات از عادت راه رسیدن به مقصد سیر سلوک. از همه این عادت ها باید نجات و یکی از عادت ها عادت خوردن، یکی از عادت ها عادت زمان خوابیدن و بیدار شدن همونه. ببین ماه رمضان چه قشنگ همه این عادت ها رو به هم میزنه، نظم غذاییمون رو به هم میزنه، نظم خواب و بیداریمون رو به هم میزنه. این تمرینه الگو بگیریم برای اینکه از عادت های دیگه زندگیمون هم نجات پیدا کنیم. عادت های غلط نباید انسان رو عادت کار کنه، حتی کارهای خوبم رو عادت نکنه، نمازمون هم رو عادت نکنه، چون نمازی که رو عادت خونده میشه عبادت نیست دیگه، عادت معتاد شده به نماز خوندن، نخونه کلافه است ناراحت. نه بذاریم نمازمون عبادت باشه، یعنی هر دفعه که میخوایم بریم سر نماز نماز بخونیم مثل این باشه که برای اولین بار تو عمرمون رفتیم بررسی کردیم، مطالعه کردیم، تفکر کردیم، رسیدیم به این که باید نماز خون، باید عبادت خدا به جا آورد و اینجوری بریم نماز رو بخونیم. دقت میکنی؟ هر عبادتی رو اینجوری آدم بره انجام بده، نه رو عادت. همونطور که به یه لحاظ دیگه هم وقتی داری نماز میخونی فکر کن که این آخرین فرصت نماز خوندن زندگی و سعی کن یه نماز تمام عیار به جا بیاری، هم به عنوان اولین نماز عمره برای اینکه عادت نموش، هم به عنوان آخرین فرصت برای نماز تو عمره برای اینکه دیگه حق مطلب رو به زیباترین صورتی که در توانت هست ادا رو. حالا اگه حالا پیش اومد این حکمت هم وسط اون حکمت اومد، یعنی نجات از عادت، که ببینیم واقعا روزه چقدر ما رو داره کمک میکنه برای نجات از عادت های غلط تو زندگی. محک بزنیم دیگه تو ماه رمضان، نذاریم طی بشه بگیم روز 28 ماه رمضان دیگه تموم شد گذشت، فردا نمیدونم روز آخره رو نمیدونم پس فردا دیده فکر رو کنم، اینجوری نشه. از همین آغاز روز به روز خودمون روزه هامون رو محک بزنیم و از خدا بخوایم که چنین اثر بخش نشه. علی‌ای حال اینا عرض میکردم که خوردن های ما بخش عمده ایش رو عادت تنظیم شده، سر ساعت فلان ما احساس گرسنگی بکنیم به طور اتوماتیک و بریم غذا بخوریم. خب روزه میاد این عادت رو میشکنه و جلوی خوردن‌های به خاطر هوس و لذت رو سد میکنه برای اینکه سلامتی بیاد، این چربی‌های اضافی تو بدن بسوزه، این بافت‌های انگلی از بین بره و طبیعتاً بدن سلامتی بگیره. عمر طولانی نتیجه کم خوردنه، پرخوردن عمرها رو کوتاه میکنه، پرخوردن بیماری های مختلف جسمانی میاره. این که فرمودن سومون تصحیح تو جنبه جسمانیش هم واقعا جدیه، اما تو جنبه روحانی هم هست. پرخوری و شکمچرانی حالت کدورت روحی ایجاد میکنه. آدم پرخور، آدم شکمچران حال عبادت نداره، نشاط در عبادت نداره. وقتی معده پر شد، خب میدونید از نظر پزشکی، من الان پزشک نیستم، ولی خب شما میدونید وقتی معده پر از غذا شد حجم عمده خون تو بدن میره سراغ معده برای اینکه فعالیت های معده رو بتونه تأمین بکنه برای هضم غذا. خب دیگه اون وقت خون چندانی نمیمونه برای رسیدن به مغز، لذا حالت خواب‌آلودگی، حالت رخوت به آدم دست میده. دیگه اون شادابی ذهن برای تفکر و اندیشه و مطالعه و امثال این حرفا از بین میره. لذا وقتی آدم روزه میگیره، کم میخوره، ذهن هم فرصت شادابی پیدا میکنه. علاوه بر این پرخوری سبب میشه دل آدم هم تیره بشه. گفت اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. حدیث داریم که هیچ ظرفی رو بنی آدم پر نکرد بدتر از ظرف معده خودش. خیلی ضربه میزنه به مسائل معنوی و روحی انسان پر کرد. و خب این کم خوردن ماه رمضان یه وسیله ایست برای اینکه دل هم فرصت یک تنفس پیدا کنه، فرصت شهادابی و جولان دادن و تأثیر گذاری در شخصیت ما پیدا کنیم. بنابراین لذا روایت داریم از صومو احد و صحتین، روزه لااقل یکی از دو سلامتی رو برای آدم به بار میاره. اقلش اینه که سلامتی جسم آدم کمتر میخوره، جسم سالم، ولی انشالله هر دوی سلامتی ها رو بیاره، یعنی سلامتی روح و روان و دل و قلب رو هم به بار بیاره. در حال محک بزنیم روزه هامون چقدر داره چنین تأثیری در وجود ما میگذاره. به هر صورت نکته ای که عرض کردم اینه که ببینیم روزمون به عنوان یک تلاش، یک فعالیت چقدر منتج به نتیجه داره میشه، چقدر منتهی به مقصود میشه، چقدر به هدف مورد نظر از روزه داره منجر میشه. و اگر میبینیم کمه، خب فرصت هست. امروز دومین روزه ماه مبارک رمضان، فرصت هست. سعی کنیم عیار روزمون رو بالا ببریم، هر روز روزمون رو پر عیارتر بکنیم نسبت به روز قبل. انشاءالله تا پلکانی بشه روزه های ماه رمضان که پله پله ما رو تا ملاقات خدا انشاءالله تا پایان ماه رمضان ببره. همونطور که عرض کردیم ماه رمضان ماه تجلیه است، ماه لقاء خداست و انشاءالله باید این ماه ما رو به این مقصد برساند. انشاءالله امیدواریم که به این هدف بلند و به این نقطه بلند روزه های ما منتهی بشه. خب یه سلواتی ختم.